ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت تکرار برنامه رنگهای زندگی را میشنوید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای که در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شد، در این مورد سخن گفتند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه برگزار شده که در آن در مورد افغانستان هم صحبت شد. طبق اعلامیه مشترک، امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت احترام به حقوق اساسی افغانها تاکید نموده و خواستار دوام کمک‌ها به افغانستان شدند. نظر به خبرها، 169 خانواده دیگر پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به کشورشان برگشتند. در این مورد خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان معلومات داده است. نظر به این گزارش، 38 خانواده از طریق تورخم، 22 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار، 46 خانواده از راه ابریشم نیمروز و 63 خانواده دیگر از طریق اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها اختیاری به وطن برگشتند یا اجباری اخراج شدند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور سریع‌تر ساخت. همزمان با آن اخراج پناهجویان افغان از ایران و کشورهای دیگر هم دوام دارد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در اواخر اعلان نمود که دست کم 325 پناهجوی افغان از ترکیه اخراج و به کابل انتقال داده شدند. در نتیجه سرنگون شدن یک موتر در راه فیض‌آباد، مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان دادند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه ترافیکی یک موتر مسافربری نو پاسو به دریای کوکچه سقوط کرده است. خرابی سرکها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شود. یک گروه مخالف طالبان که خود را جبهه مقاومت ملی می‌خواند ادعا کرده که در حمله افراد مسلح آن در کابل 3 سرباز طالبان کشته شدند. در اعلامیه این جبهه ادعا شده که این حمله شامی دیروز بر یک چک پوینت طالبان در حوزه 8 کابل صورت گرفته که در آن 2 جنگجوی طالبان هم زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده که به اعضای جبهه مقاومت ملی در این حملات آسیب نرسیده. این ادعا از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. اوکراین صحبت تلفنی روز گذشته اولاف شولتز صدراعظم جرمنی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محکوم کرد. کیف این اقدام را یک تلاش تسکین خواند که ممکن است روسیه با آن همچون یک نشانه ضعف ببیند. وزارت خارجه اوکراین روز گذشته در اعلامیه گفت که این گونه صحبت‌ها صرف برای پوتین در مورد کم شدن انزوای جهانی امیدواری می‌دهد. وزارت خارجه اوکراین همچنان گفت به یگانه چیزی که نیاز است اقدامات جدی می باشد که بتواند پوتین را به صلح مجبور بسازد، نه تلاش ها برای تسکین و متقاعد ساختن وی به این کار، زیرا روسیه این گونه اقدامات را نشانه ضعف دانسته و به نفع خود از آن کار می گیرد. صدراعظم جرمنی بعد از این مکالمه تلفنی با پوتین در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که از پوتین خواست که تهاجم روسیه بر اوکراین را خاتمه بدهد و نظامیان خود را از اوکراین خارج کند. شد سرشته است که روسیه باید برای مذاکرات با اوکراین که هدف از آن رسیدن به صلح باشد آماده شود. و مایک تایسون 58 ساله مسابقه اش را در امتیاز به جک پاول 27 ساله واگذار کرد. مایک تایسون با 58 سال سن قهرمان اسبق چندین مرتبه‌ای بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان صبح امروز شنبه 26 عقرب مقابل جک پاول 27 ساله یوتیوبر در ایالت تکساس امریکا وارد رنگ شد و در نهایت با تفاوت امتیازات 78 مقابل 74 بازنده گردید.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. موضوع بحث ما تأثیر تغییرات اقلیم بر زراعت در افغانستان، مخصوصا چالش‌ها و راه‌های حل است. این بار در این برنامه به بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر زراعت و باغداری در افغانستان میخواییم بپردازیم. وضعیت کنونی نشان میده که افغانستان به شدت با چالش های ناشی از تغییرات آب و هوا مواجه است، از جمله کاهش سطح آب زیرزمینی، وقوع سیلاب ها و خشکسالی های مداوم. نشست ها و کنفرانس های اخیر درباره محیط زیست بر نیاز فوری به اقدام در این زمینه تاکید میکند. این مشکلات زندگی میلیون ها باغدار و زمیندار را تحت تاثیر قرار می دهد و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند. این موضوع را با مهمان های محترم و با متخصصین صحبت می کنیم. اونها موضوع را خوب بلد هستند. بوهان صاحب ذاکرالله صاوی که خوباتشان متخصص زراعت و باغداری مخ در یک پانتون آلمان هستند، مهمان برنامه ما هستند. همچنان محترم آقای محمد کاظم و ماین که خودشان کارشناس محیط زیست هستند، هر دو مهمان برنامه ما میل از به استودیو وصل هستند. بوهان صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین، سلامت باشین.
تشکر استاد محترم. آقای همایون شما هم خوش آمدین به برنامه.
درود احترام دارم خدمت شما، میمان گرامی برنامه و شنوندگان سپرندیش شدان، به خدمت هستم.
تشکر. خب نه تنها در مسائل افغانستان، بیخی در سطح بین‌المللی مسئله تغییر اقلیم بگویم بسیار زیاد بحث میشه و سالهای طول دراز در نظر گرفته میشه که پلانهای وسیع ساخته شه، و ما نمیفهمیم در افغانستان این وضعیت چطور خواهد بود و چی خواهد شد از این قبیل مسائل. اول رشته سخن به پوهانس صافی مسپارم. پوهانس صافی، مهمترین مسئله چی است؟ مخصوصا در این زمستان در پیشروی داریم و همچنان بهار و گپا میایه، جلوگیری از این آلودگی محیط زیست نه؟ این بعض مزارع چگونه ممکن خواهد بودم؟ یا یکی از سوالای اساسی است که در این برنامه میخوایم روش صحبت بکنیم. مال میکروفون از شما سه استاد.
سلام به شما و به مهمان محترم شما، به شنونده عزیز رادیو آزادی. نظرت موضوع بسیار دلچسب و خوب است و امروز این موضوع شعار کل دنیا است. در تمام کشورها فعالین محیط زیست در تلاش هستند که بعضی فاکتورهایی که باعث آلودگی محیط زیست میشه، بالخصوص و به صورت عموم که دیگه مشکلات بار میاره، در جستجوی فعالیت های هستم که این کاهش بتن و یادی جلوگیری بکنن تا محیط یعنی مناسب برای زندگی برای انسان چی شده محایی شده. بدبختانه کشور ما، شما می فهمید که ما عقب مانده است و ما بسیار عقب مانده استیم که به این فاکتورها ما تقریبا توجه نکردیم و حتی در پلانهای پیشوری ما هم وجود نداره که حق مثلا به هر شهروند است که باید کاری کنه که نه تنها محیط را برای خود بلکه به تمام همشهری خود آلوده بسازه. بعضی مسئله است که در این دخالت است، فعالیت های زراعتی است، تدخین منازل است، فابریکات است که تولیدات میکنند و تمام اجنه، یعنی یک به دیگر رابطه داره. هر کدام از این زمانی که اینا با خود میاندیشن یا کنی با محیط خود بیاندیشن، ما فکر میکنم یکی که چی میگم و عجب و ثواب داره اینا تمایی میکنن. شما با اطراف کابل ببینین سعید که در خانه ها مردم چیز هستن، مشکلات دارن، ممکن یک اندازه از زغالستان استفاده بکنه، ولی با اطراف کابل بازی چه بگویم فابریکه بگویم یا مرکزهای تولید خشت که اینا تقریبا با صدها و بازاراتون پیر می سوزنند، زغال سنگ می سوزنند، یعنی ممکن اینا بالمقطع با نفع خود فکر بکنن ولی با اطراف خود اینا لبیان دیشن امو فایده که اینا می گیرد، یعنی به چندین برابر سبب بربادی و سبب زیان صحی و اقتصادی مردم اطراف آن میشه. این یک موضوع بود. موضوع دیگه که دیافین ما کار میکنن، اینا هم باید فکر بکنن که تولید برای خود میکنن و این تولید سبب نشوه که همسایه و یا کسایی که به اطراف فارم و مزرعه از اینا زندگی میکنن سبب یعنی خرابی محیط به اونا شوه. استفاده از کودها انواع و اقسام کودهای مختلف است. باز یاد بشه بیرویه از حیوانات، از مواد فضلی حیوانی استفاده میکنند. حتی اگر شما به ساحه بهومه های کابل برین، بهومه های شهره دیگه برین، به طرف پروان برین، به طرف غزنین برین، به طرف لوگر برین، اینا چی میکنند؟ بسیار به شکل بیرویه دور از میتن از کنارابا مواد فضلی را انتقال میتن به زمین ها، صد به خاطر ازی که این نفع بلند میگیره، ولی خبر نی که انتقال این مواد در زمین های مردم این سبب چی میشه؟ یکی که باعث بدبویی و کیون بدبوی تنانیست، یعنی امونیا و میتان و کاربن دای اکساید که واقع به بعدی داره، ولی ما مسائل آنی شده تر میکنید. این بار میره و دیگه این طرف که برف و باران میشه، اینا به طرف زمین میرن. زمین هم یک موجود خاک، هم یک موجود زنده است که شاید بعضی ها طرف خنده کنن، ولی ما میگیم که به صحت عضو هم نقص میکنه. بالاخره همه موادی که تجزیه میشه، نبات عضوی، حاصل عضوی، 1% عضوی رو گرفته نمیتونه، متباقی 99% عضوی میره به طرف محیط چی میکنه؟ آلوده میسازه. آبهای زیر زمینی ما آلوده میشه، هوای ما آلوده میشه، نباتات ما با امراض مبتلا میشن. حاصلاتی که میوه داره، اگر سبزیجات باشه، اونا چی میشن؟ با میکروب ها آلوده میشن. این این مسئله است که هر کدام ما یعنی مسئولیت داریم. مسئولیت این چی که این مستحب است، سنت است، فرض است برای هر کسی که به خاطر خود تولید میکنه، باید به اطراف خود بیاندیشه. به همچنان بعضی مغازه‌دارا که در کابل هستن مثلا مواد وارد میکنن، شما یقین کنین نظر کرد که ما اینه به چشم سر خود دیدیم. مثلا بعضی مواد کیمیایی است که در هیچ دنیا رواج نیست که زمانی که استفاده شوه و قوطی خالی در سرک بفته و یا در کثافات عمومی انداخته شوه، به اونا جای مشخص است باید به اونجا انتقال شوه. اکثریت از اونا سرطان هستند، اکثریت از اونا از مواد استفاده میشه، از عناصر استفاده میشه که به صدها سال او در خاک باقی میمانه. حتی توسط بعضی آبهای جاری که بارانهای شدید میشه، این به طرف دریا انتقال میشه، از طرف دریا به مخازن آبی میره. و در مخازن آبی همون موجوداتی که ما توقع هستیم که ما مایی بگیریم از این بخوره، به اونا میره و اونا دوباره برگرد میکنه به انسان ها. ببینیم این سهم تجارا و مغازه‌دارای ما که به این تا نقطه توجه نمی کنن، اونجا مشکل بار میاره. یعنی هر کدام ما با بسری خود، حتی دولت ما در بعض مراکز نظامیه که ما این موضوع را در یک کنفرانس در پشاور هم گفتیم که شما خود فعلا با مرمی ما را پشتین و با بقایای مرمی تمام موجودات هیه که در روی زمین است یا در افغانستان است، اونا از بین میرن. حتی این صدمه کسایی که یا مناطقی که یا قریه هایی که به اطراف دریای کابل، دریای پنجشیر، همین رقم که میره به طرف کشور همسایه، اونا قرار دارن کلش هم به این مرض مبتلا میشن. مواد باروتی، منسلقه و منفجره اونا استفاده جور نشده، بسیار زیاد عناصر است، اون چی میشه؟ در خاک باقی میمانه. در مجموع ما باید بگویم که این موضوع آنی بود که بعدا سر مسائل اقلیمی میایم به این یاد هر کدام ما توجه نکنه، هر کدام میده فرض خود ندانه، ما فکر میکنم که چی میشه؟ به طرف خرابی میره، شروع از امراض و از تکالیف انسانی و بالاخره به طرف بهیت و اقلیم میره.
تشکر پوان سه محترم آقای صافی. خب آقای محمد کاظم و مایون، شما که در راه ساحه محیط زیست متخصص هستین، هم یک مقاله تان یا گزارشتان در رشت صبح توجه را جلب میکنه. در اوج یک عنوان جالب انتخاب کردین: آغاز جنگ جهانی با طبیعت، آینده زمین در گروپ 29، فرصت برای تغییر یا غفلت برای تاخیر گفته. یعنی یک چیز جالب است، یعنی بسویه اهمیت از این را بالا بردیم که یعنی مثل یک جنگ جهانی واری است و جنگ جهانی سیوم مسئله طبیعت از راستی هم که وضعیت طبیعت بسیار زیاد، زمین، کره زمین وضعیتش خراب است. حتی بعض از علما میخواین که از این کره زمین فرار کنن، که راکت ماکتشان و از این قبیل مسائل. بسیار موضوع جالب و ترک کردیم. خب به هر حال روی از او میشه که امروز شما لایده یک برنامه داشته باشیم، منتها امروز روی از این مسئله تاثیر تغییر اقلیمی بر زراعت در افغانستان و این موضوعات، جلوگیری از این قبیل مسائل گفتیم یکم که با استاد و با شما صحبت بکنیم. حالا نوبت شماست، از شما بشنویم. استاد هم شنیدیم، بفرمایید.
ممنون استم. ببینین خب تغییرات اقلیمی بار اول نیست که در کره خاکی ما با وقوع پیوسته چندین دوره تغییرات آب هوایی تغییراتش وجود آمده، زمین یخبندان شده، پس دوباره ذوب شده، یخچال ها شکلهای خود تغییر داده. آخرین باری که تغییرات اقلیمی رخ داده در سطح زمین 10,000 سال پیش بوده که تقریبا امی چهره امروزی زمین و آب هوایی شکل ما میبینیم از اون زمان به ما باقی مانده. قبلا تغییرات بسیار جدی بوده، اما این تمام از اینا از اثر افرازات یا متساعد ساختن گازات متساعد شدن طبیعی بوده، یعنی تغییرات اقلیمی به شکل طبیعی رخ داده که تقریبا پس از میلیون ها سال رخ می داده، اما آهسته و پیوسته با توجه به اینمی اصل بود که انطباق پذیر می کردن خود تمام حیات، گیاه، نباتات، تمام از اینا خود سازگار می ساختن، ادپتیشن می کردن و به همین خاطر بود که اثرات سویزی کمتر بود و انقراض کمتر صورت می گرفت. اما ای بار پس از 10,000 سال مکه میگم آغاز نخستین جنگ جهانی، جنگ انسان با طبیعت است. من دو جنگ دوم پیشینه را که جنگ اول دوم جهانی است ما آمدیم بیان کردیم کونا جنگای پارهی و فراپارهی بوده نه جنگ جهانی. چرا از دو جنگ که ما میبینیم در محدوده دو قاره رخ داده، اما این جنگی است که بالای دسترخان مردم هم رخ نکده. میتونه یک شهروند افغانستانی در آخرین جای پکتیای ما اینمی را احساس کنه، میتونه در ایالات متحده در منطقه ویای پیش احساس کنه، یعنی در دسترخان هم رخ نکده. اما این که اثرات سوی از این متفاوت از با شهروندهای جهانی با توجه به نبود زیرساخت ها کشور ما بیشترین آسیب میبینه، اما او کشورها تاب‌آوری دارن میتونن خود انطباق پذیر بسازن. تنها تاثیرات تغییرات اقلیمی خو یک بحث به حد کلان است، ما باید در بخش زراعت و مالداری هیر محدود بسازیم بخاطر از اینکه جمع بکنیم گپای ما را. در تمام بخش ها تاثیر خود می کنه، زمانی که آب شرب کاهش پیدا می کنه و آلوده می شه، آلودگی به وسیله صنعتی شدن جهان، به وسیله آلودگی های شیمیایی و یا آلودگی های بیولوژیکی به وجود می آید، این خود نشانگر از این است که آب بیشتر نیاز پیدا می شه. از یک طرف شتابان آهنگ رشد جمعیتی بلند می ره، اما اونمو هابی که ما از آغاز داریم از 10,000 سال پیش تا همیل که 3% آبای شرب جهان که بعضا 2.5% حالا کمتر از 2% شده که آلوده نیست، ما از او استفاده میکنیم. 1 میلیارد جمعیت هم که 2,500,000,000 جمعیت هم که در سال 1950 زندگی میکردن عین آب استفاده. پس نشان میده که فشار بالای منابع آبی آمده. در کنار از این تغییرات اقلیمی ایره شتابان ساخته، شدید ساخته، چون اطراق هم بلند برده، یعنی مصرف آب در خانه هم باید چندین بار بشوری خوده، زمین هم بیشتر نیاز داره بر رطوبت و او هم باید چسب بکنه، یعنی از چند طرف بالای منابع آبی فشار آورده. زمانی که منبع آب ما از بین بره خود طبیعتا کشاورزی یا مالداری و از حتی صناعت زیر مجموعه از اینا میشه، یعنی آب هم صناعت بیشتر اینا آب نیاز داره، هم زراعت نیاز داره، هم باغداری نیاز داره، همه از اینا نیاز خود دارن که چیز داره. من فکر میکنم که اگر توصیلات تغییرات اقلیمی را بیاییم بالای زراعت ببینیم که امی خود افزایش دما یا درجه حرارت چطور میتونه توصیلات منفی خود در رشد در تغییر دوره رشد به وجود بیاره. امی خود دوره رشد هر گیاه یک دوره رشد داره و به یک چیز ویژه، به یک درجه حرارت ویژه نیاز داره. مثلا اگر ما مثال بدیم در افغانستان بیشترین مردم ما جواری میکارن و یا هم گندم، و یک فرهنگ تبدیل شده به خاطر اینکه دسترخوان خود پر بسازن. همین دو چیز 90% زراعت اشتباه میکنم استاد ترتیب کنن نمیدانم، اما بیشتر مردم ما شاغل هستن در همین دو بخش و یا به آب زیاد نیاز داره هم جواری و هم چیز، در صورتی که درجه حرارت اینا درجه حرارت تعامل شکل دارن از 15 الی 25 درجه حتی تا 28 درجه هم جواری به شکل میانگین میخوایم بگم این تاباوری داره تا 35 درجه هم جواری فکر میکنم تاباوری داره، اما به نوع جواری متفاوت است که در کدام جغرافیه نوش شنواست که چقدر مقاوم است. این بسیار مهم است که با بلند رفتن درجه حرارت این گیاه اما چیز خود رشد خود تغییر میده، یعنی دیگه افزایش بیماری ها با وجود می آید وقتی که تغییرات اقلیمی شکل می گیره مقاومت بدن نباتات هم مثل انسان ها وارسته. مثلا ما شما آب وجود ما کم میشه در اندک یک گب ریزش میکنه، مقاومت وجود ما چون 75% از وجود ما را آب گرفته در حالی که از گیاه مثلا تربوز 99% آب است. به این خاطر است وقتی که سر از اینا فشار می آید بسیار مقاومتش پایین می آید و بیماری های مختلف نباتی یاره می گیره و همچنان وقتی که افزایش پیدا میکنه درجه حرارت ملخ بسیار زیاد میشه، کنه بسیار زیاد میشه و این ملخ میتونه که مکمل تمام عبوبات افغانستان ببله به خود و از بین ببره. همچنان گیاه هرزه با توجه به یک سازدار هستن در اون مناطقی که هست، مثلا بگونه نمونه ما شما چیز گیاه یک چیز امیل لحظه یادم رفته که بسیار مقاوم است در برابر تغییرات اقلیمی تا 50-60-70 درجه هم میتونه تاباوری کنه، اما چیزی که ما میکاریم او تاباوری نداره، یعنی گندم و جو و جواری تاباوریش بیشتر نیست، به همین خاطر این زودتر از اثر بیماری ها مشکل و دچار چالش میشه و باروریش پایین پیدا میکنه. همچنان در اثر تغییرات اقلیمی کاهش پیدا میکنه خود کیفیت خاک، برازی که یک باره در یک منطقه بسیار زیاد بارندگی شتابان میباره با توجه به اینکه تبخیر بلند رفته و در هر درجه حرارت 80% تبخیر بلند میره، این وقتی که تبخیر بلند میره این به شکل گنبد آهنین عمل میکنه، در زیر درجه حرارت نگاه میکنه در منطقه تروپوسفیر یا زیستپیر بالاتر از او اجازه نمیده درجه حرارت آفتاب اجازه میده در داخل بیایه، وقتی که پس برای اجازه نمیدهش امی است که این باعث شتابان شدن یا شدت بارش میشه، شدت بارش باعث از بین بردن لایه اول خاک میشه که لایه اول خاک است که باروری داره و باعث اما مواد عالی خود در واقع از دست میده که اما مواد عالی باعث زاد و ولد حیات میشه. میتونیم بگویم که اثرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیست محیطی زیادی را بیداشتی زیادی را داره، مثلا وقتی که اقتصاد روستانشینان کاهش پیدا بکنه در اوجه حد اقل معیشت خود پیدا نکنه خب مجبور میشه از جای دور او بیایه، این باعث خشونت میشه، اطفال شکنجه میشه، حقوق اطفال پایمال میشه، خشونت های خانوادگی به وجود میایه، مشکلات زندگی را یعنی هم میتونه اثرات اقتصادی اجتماعی زیست محیطی در مجموع حتی فرهنگی و سیاسی را در قبال خود داشته باشه. به خاطر این سیاسی میگم که شاید پیش شنونده ها دیگه قسم معلوم شوه، یعنی وقتی که کشور فقیر میشه مجبور میشه مردم دست به دامن دولت بزنه که برای ما بدیل کار مهیا بساز و ای است. و دیگه خود زارعین ما میپرچن از با توجه به اینکه نمیتونه به حساب حداقل معیشت خود پیدا کنه میکوچن در شهرها و منابع شهری زیر فشار میبرن، آب شهر شهر آلوده میسازن، خشونت ها را به وجود میارن، القای شیطانی به وجود میاره، دیگه باعث بلند رفتن خانه خودسر میشه. اینی مسائل هست که از دید اجتماعی خدمت شما برچیدم.
بله تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. یک از شنونده های ما آقای فرزام امیل از اوشل شدن شنونده ماستن. آقای فرزام خوش آمدین سر به برنامه.
بله با سلام به شما آقای نظر و مهمانان گرامی شما. محمد فرزام از کابل هستم.
خوش آمدین. بفرمایین در مورد موضوع بحث ما چی گفتنی دارین، چی سوال دارین یا چی مشکل دارین با متخصصین ما، اگر میخواین صحبت کنین در میان بگذارین یا سوال کنین بفرمایین.
تشکر از مهمانان عزیز. شما یک سوال داشتم که تغییرات اقلیمی باعث مشکلات زیاد از جمله سالی و افزایش درجه حرارت و آفات بیماری و بعضی مشکلات دیگر مثلا در افغانستان. من سوال می بود که راهکارها از چی است، رای حل چی است، مثلا یک مقدار از چی شود، رای حل از چی است؟
بله درست، تشکر. ما یادداشت میکنیم روی راه حل از این صحبت میکنن مهمانای محترم ما، قسمان بعضی مسائل هم گفتن. به هر حال بسیار زیاد تشکر آقای فرزام. خب دیگه شنونده اگر نیست به مهمانا مراجعت میکنیم. خب استاد محترم پوهان صاحب، آقای فرزام شنیدین یک سوال روی مشکلات بسیاری صحبت میکنیم، اونتا راه های چاره، راه های حل چی فکر میکنین روی از اون؟ اگر صحبت ما یک وقت در فاکولتی اقتصاد یک بخش میخواندیم به نام ماکرو اکونومی یا اقتصاد کلان، و باز میکرو اکونومی اقتصاد خرد، یعنی خرد کلان. بعضن این بخیلم که در مجموع دولت هم یک استراتژی ملی خاص باید داشته باشه که روی این موضوعات کار شوه. نظر شما را در مورد بگیریم در مورد سوال آقای فرزام پوانسه.
بله موضوع خوب است. ما فکر میکنیم به این ما استراتژی داشتیم، بنام نیپا یا اداره محیط زیست ما در این بسیار کار کرده بود. بدبختانه بعد از تحول حتی هم دفتر و کمپیوترها کل چوب شدن، نمیفهم که اون بجا ماند یا نماند. ما در بسیاری از کنوانسیونهای جهانی ما شرکت کردیم، کنوانسیونهایی که مثلا سهم زراعت در آلودگی محیط مطالعه میکرد، به ارتباط نیتروژن صحبت میکردیم، به ارتباط امونیا صحبت میکردیم، به ارتباط امونیم صحبت میکردیم. تقریبا اگر شما گزارش اول و دوم نیپاره یا اداری محیط زیست ببینید، واقعا بسیار زیاد کار کردن که در اینجا یک متخصصین خارجی هم سهم داشتن، حتی از بعضی تکنولوژی های بسیار پیشرفته هم استفاده شده، دیتا کلش به شکل مدل پریزنت شده، چی شده. حالا گپ به اینجا است که ما به قلم ما نوشتیم، در کتاب و در کتابچه نوشتیم، از شیوه عملی از این مارکت بودیم که چه قسم باید عملی شده. که به این راستا بعض موارد در ما یاد آور شدم که این باید بیای برای از یک جامعه عملی بپوشن، اینا تدبیق شوند. اسمی که در هر مورد ما مثلا بعض موضوعات داریم. یک روز ما یک کنفرانسی که در ولایت پاکستان به ارتباط اداره میتیزی چیز کرده بودم، به ارتباط تغییرات اقلیمی، ما هم بعض دفعه از اینا را شنیدیم، بسیار زیاد خوشم آمد که حتی الهام را از قرآن و حدیث گرفتن و او را میگفتن که در اون وقت 14 سال پیش اینا با محیط میاندیشیدن و با زندگی مردم که چه رقم باید بخورن بنوشن و زندگی محیط خود چی بکنن نگاه بکنن. بدان ما در این راستا استراتیجی داریم، پالیسی داریم. این استراتیجی و پالیسی باید در الماری های کتاب خانه باقی نمانن. این کشیده شود در بعض مواردی که ملل متحد مثلا INS هست سرازی کار میکنن، یونیپ هست، اینا کار میکنن، وقت با خمیاد کنفرانس هست با ما دعوت داده میشه و ما در حالتی هستم که یک فرد چی بگویم بیمسئولیت نمیتونم، شاید اون گپ ما را به خود نگیرن. ما از مقاماتی
تلفون مهمان ما پوان صاحب صافی قطع شد و دوباره وصل میکنن. آقای امایون متاسفانه تلفون پوان صاحب هم قطع شد. شما سوال آقای فرزام هم گرفتین روی چاره ها، پلان ها و پالیسی ها، مگر میخواین برشان جواب بدین بفرمایین.
خب دو تا اصل در سطح جهان وجود داره در پیوان با زدودن چالش های محیط‌زیستی یا کاهش در اثرات سوی محیط‌زیستی. اگر ما بیایم در محدوده زراعت افغانستان بیایم را کارا را ارائه بکنم، ما پیشتر یک اشاره داشتم که تاب‌آوری گندم و جواری که بیشترین تولیدات یا محصولات افغانستان به شمار میره، ای پس از یک درجه حرارت بلند رفتن دیگه قدرت رشد گیار قدرت رشد خود از دست میده، اگر رشد هم کنه باروری از این بسیار کاهش پیدا میکنه. اینجا بیاییم هم بخش میتیگیشن رو بگوییم هم بخش ادپتیشن. بخش ادپتیشن مهم است برای افغانستان، چون میتیگیشن ما تولید کننده نیستیم که گازات گلخانه‌ای خود کاهش بدیم به خاطر گرمایش جهانی. میمانه بحث ادپتیشن، ما چطور سازگار یا انطباق پذیر میسازیم خود در شرایط امروزی. پس ما رجوع میکنیم برای سایر چیز دیگه را ما میتونیم که خشکی پسند باشه ترویج بکنیم، و ترویج از این پیشتر جناب صوفی صاحب یاد کردن که چیز امکار یعنی چطور در روی ورق میمانم. ما با توجه به این که تمامی قوانین، بیشتر پالیسی ها، بیشتر استراتژی ها، قوانین افغانستان برگرفته شده، قوانین دیگه فقط فوتوکاپی و کاپی پیست صورت گرفته. هر کس آمد ماش $100,000 گرفت، به نام از غرب آمد با نکتایی های کلان، در اونجا فقط از خود تصمه از این یاد گرفتن، بعد از او از بیرون آمدن کافی کردن، مطابق شرایط عینی و ذهنی جامعه نبود، به همین خاطر قدرت تطبیقی نداشت. ما باید کسی زارین خود صحبت بکنیم که خود تو از کدام چیزا کش میکنی، یه زمینی چیست، بالاخره ریاست های زراعت بیاره تمام از یاره انتقال بده به وزارت زراعت، از روی داده های از اونا، از روی تجارب عملی از اونا بیاییم یک نسخه کارا را ارائه بکنیم. مثلا ما یک از دور دارم میبینم مسئله را، و اقتصاد زراعتی هم هم کارشناسی ما در اقتصاد گرفتیم و اقتصاد زراعتی هم یک مضمون داشتیم خواندیم، خب کم و بیش چون زراعت رابطه داره مطالعه کردیم. من فکر میکنم که بسیار در بخش روشنگری کنن، برای ورکشاپ ها را بگرن، کارگاه های آموزشی را بگرن برای دهاقین، که دیگه دهاقین از چیز استفاده نکنه، از جو جواری، بجایش مبدلا را مشوقا بدن، مبدلا را ارائه بکنن. و این را هم ما وقتی که بدیم بس تمام سازمان پول میده، خب فعلا شرایط دیگه است، اما در مجموع میتن اگر ما نظر دیدگاه خود برای جهانی ها شریک بسازیم، زیاد بخش FAO میده به خاطر مسئولیت امنیت غذایی، بخش های دیگه در وزارت زراعت که صدا مراجع بود که اگر ظرفیت می بود میتونستن جذب بکنن. حالا بجای گندم چی میتونه کش شوه؟ مثلا پنبه. پنبه تا 40-45 درجه حرارت هم میتونه خود سازگار بسازه. خورما، امیال شرایط افغانستان برای تولید خورما هست، میتونه کنجد، میتونه نخود، جو، اینیا میتونن حتی خورما تا 50 درجه هم میتونه خود انطباق پذیر بسازه. اینا را ما مبادلا را برای از اینا ارائه کنیم. اینا را ببینیم که در افغانستان بازار نداره، یه وظیفه دولت ها هست که بازاریابی کنن در قسمت پروسس از این، که چی گونه پروسس صورت بگیره که اقناع کشورهای جهان ما چیز کنیم، مسئولیت و امنیت غذایی رو چطور در نظر بگیریم که مطابق استانداردهای جهان باشه که اونا قبول کنند. ما انار خود یک زمانی صادر کردیم، بعد از اون که ما استفاده زیاد از مواد کیمیایی کردیم به خاطر تولید بیشتر، او سمی شد، از استانداردها بالا اومد، سالانه $10 میلیون ما از کره جنوبی میگرفتیم، از دست دادیم اینمی چیز خود، چون کسی راهنمایی نکرد دیقان یا نگفت برو تولیدت بالا ببر، نمیفهمد که این پسآمدش بسیار زیاد است. دیگه ما فکر میکنم که زمینی صادرات یا مثلا در داخل افغانستان وقتی که شما جواری تولید میکنن، خب ما گفتیم اجازه نیست که جواری تولید شه. مثلا وقتی که میای کنجد تولید میکنه، را یا بادام تولید میکنه، رای حل داخلیشون پیدا بکنیم، عاجل فابریکا را جور بکنیم که ما روغن زیر بتشیم و با بیرون چطور صادر کنیم مطابق استانداردها، این بسیار مهم است و این هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف از دید آلودگی اداره محیط زیست، وزارت زراعت، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت خارجه که ببرد اونجا استانداردهای ما قبول تست کنه، از دید استانداردها ببینه، یعنی اینی کارا را باید بکنن. مثلا در افغانستان هیچ اجازه نیست که ما برنج تولید بکنیم. هر کس تولید میکنه بیاین تعلیمات جرایم مویسیستی رو برش بیارن، جرایم کلان از سر دیتان وضع کنن که بیارن گندم دهی کشوری که آبیت نیست تو غرقاب میکنی و تاثیر منفی از او گاز میتان افراس میکنن. گاز میتان هم میتان رقیق بسازن لایه اوزان که باعث رقیق شدن لایه اوزان میشه که یکی از چالش های بزرگ جهانیست، هم باعث گرمایش جهانی چون این دوو نایتروژن از خود افراز میکنه و بیشتر کودک که میبید در افغانستان استفاده میشه از دیار نایتروژنی است. این مسائل بسیار مهم است که در نظر گرفته شوه و در صورتی که این در نظر گرفته شوه این مسائل و حکومت از سه جبه کار بکنه، خود زارعین آگاهی بده که چطور انطباق پذیر بسازن خود با آب، مثلا از درختی که استفاده میکنن خشکی پسند باشن با کمترین آب نمو بکنه. درخت های بی ثمر که میگن من باور ندارم باید بی ثمر نگویم، همه درخت ها ثمر داره چون همی که از سایش استفاده میکنیم همی که اکسیژن میده. این طبیعت ستیزانه تیمی بس بسیار وقتا این بس در افغانستان هم کارشناس های ما میکنن، اما هیچ درخت بی ثمری در جهان وجود نداره. او صدها منفعت را داره، تنوس انسان ها قادر به اینه شده که منفعت های زمین بر بچینه، منفعت های درخت که چقدر منفعت داره. درخت بیسمر دی اکسید کاربون را جذب میکنه، سایر آلاین ریز و گردار را جذب میکنه که کشنده ترین از مواد آلاین سمی شیمیایی جذب میکنه که سرطانی از ده ها منفعت برای ببار میاره.
تشکر آقای همایون. خب پوان سبصافی تلفن شما قطع شده، دوباره وصل شدین. خب سوال شما را جوابش ادامه دادن، آقای همایون جواب دادن، منتها به نظر شما خود دهاقین و باغدارها هم در این ساحه اگر یک توجه کنن، برای از اینکه در 50 سال گذشته همیشه در افغانستان جار جنجال بوده، خب برای از اینا که نوبت میرسه که دولت توجه کنه، اونا در غم پاچاگردیشی خود میباشن. یعنی سیستم کوپراتیف و شرکت ها، اتحادیه ها، ایگپ ها در دیگه دنیا بسیار زیاد رواج پیدا کرده، تا بعض متخصصین میگن آینده دنیا به دست امی کوپراتیف ها و شرکت ها هستک. از این نقطه نظر شما کدام توصیه دارین به خود دهاقین یا با باغدارا که خود از اینا مگه دست به کار شون یک کارای بکنن، چی میگین؟
دهقانا نظر صاحب رول کلیدی دارن. ما همیشه میگم اگه ما با چی میگه با امید کسی دیگه بشینیم فکر میکنیم هیچ کسی یعنی ممکن کمک نکنه که اگر خود ما دست به کار نشیم. دیقان ما میال اول با منی که خود میان دوستم بطور بالمقصد با محیط خود بیاندیشه، با اقتصاد خود، با محیط خود و با تمام سطح زندگی دیگه مردم. اینا میتوانند مثلا در بعض جا شما ببینید که اینا نباتات قطع میکنند، یعنی جنگلات از بین میبرند، که اینی از بین بردن جنگلات چی میکنه؟ زمینه را برای گرم شدن هوا مساعد میسازه. اینا بعضی اوقات زمانی که حاصلات رفع میکنند زمینه خود را بخاطر از اینکه بعضی تخم گیاهان ارزان برای او را در میتند، در حالی که او بسیار زیاد مشکل زاست. اینا میتونن که در بعضی مثلا در پروسس بعضی محصولات زراعتی از چیزای استفاده بکنن که یعنی تولید خودشان باشه، مثلا وارد نمودن زغال سنگ یا چیزای بسیار پیشرفته. این هم باعث میشه که سبب گرمی هوا و یا آلودگی محیط شود. کوشش کنن که رینیویبل یعنی یک چیزا دارن اونا دوباره استفاده بکنن یا ریسایکل بکنن، اما موادی که دارن از روی استفاده بکنن، از واردات تا حد امکان جلوگیری بکنن. اونم مواد عضوی، اما مواد اضافی که در خود فارمشان تولید میشه از اونها استفاده بکنن. از خرید زمانی که اینا حاصل درو میکنن، قسمتی از اینا به خاطر تخمین، به خاطر گرنمودن خانه خود ازمون نگاه بکنن، از خریداری زغال سنگ چی بکنن جلوگیری بکنن که اینا در وقت استفاده از محیط آلوده میسازن. همچنان در اوقات بارانهای تند و تیز اینا با زمینه خود طوری بسازن که آب به سرعت از زمین از جا خارج نشود. دیقان فهمیده قبلا هم یک پا میفهمه، ولی بعضا ما یادآور میشم که زمینات طور سخته شود که آب جذب بکنه، آب استاد شود. حتی پارو و مواد حیوانی که استفاده میشن اینا را وقت استفاده نکنن که تمام موادی که دو مفیده که بر نبات از فرار بکنه. مثلا در اوقات گرمی، در اوقات مثلا که حاصل در حالت رشد نباشد، موقع سنج باشند، در خزان، در اوائل بهار اینا میتونن استفاده بکنن و با بیاری یا باران تمام موادی که مثلا از خارج میشه دوباره جذب نبات خود بگردن. همچنان اینا کوشش کنن که تقسیم اوقات به خاطر تولید اینا داشته باشن، زمینه خود خالی نمانن. میفهمن که هر منطقه به خود بعضی علائم داره، در بعضی مناطقی که سرحداتش به اندازه کافی برف نگهداری میکنن، اونا بعد نبات مطابق یعنی مهیا بودن آب اینا چی کنن، پلان کنن. همچنان اینا از مارکت هم باید خبر باشن. اگر اینا به این میز تقسیم اوقات مثلا اینا بعض را تعقیب بکنن، هم به خود فایده و هم به محیط و در مجموع به تمام آب و هوای کشور چی میکنن، فایده میکنن. تنوع زراعتی اینا در نظر بگیرن، نکنن که زمین های خود طوری تخلیه بسازن که هیچ شیمت از زمین نباشه. ما که چیزی را که از زمین میگیریم، زمین هم از ما توقع داره که دوباره ما بگیریم. ما به طور نمونه با شما یک مثال میتونم. ما در یک منطقه شیخ علی رفتم، مدرکه 7 نفره فامیل بود که این زمین داشت، کلش از یک جریب هم تقریبا کمتر بود و این زمین هم اینا چی میکردن؟ در خانه مالداری هم داشتن. اونمون محصولات یا مواد اضافی که از حیواناتشان مثلا فضله و غیره باقی میموند در این زمین استفاده میکرد. و وقتی که حاصل گندم استفاده کردم، به حد حاصل بود که تقسیم 26 که یعنی فی نفر ما 26 سیل گندم در سال استفاده میکنه. یقین کنه که این مردکه از نقطه نظر نان خودکفا بود. علت چی بود که از زمین میگرفت و دوباره به زمین میداد. بالاخره به منطقه دیگه رفتیم که اگرچه نام گرفتن خوب نیست، خوب باید بگیریم که مردم بفهمند. ولایت پنجشیر رفتم، در روخه رفتم، به یک زمینی که من میگم از جریب چه قاصل میگیری، میگه داسیت. و چرا ایگه پس وقتی که زمین هم میبینیم زمین به حد فقیر و غریب است، مردکه در جای دیگه بسته بود، به زمین توجه نبود و حتی راضی به این بود که زمین بخی یعنی به قیمت ارزان فروخته شد، در حالی که چنین نیست. زمین هم یک چه بگویم، یک پتانسیل است که ما و شما او را باید همون تو قوی نگاه بکنیم، برازو بتیم و از اونا پس بگیریم. یعنی زمین است جایی که زمین است جایی که خاک است، اونجا فرهنگ هم غنی است، به خاطر که این سر فرهنگ هم تاثیر داره، حاصل خوب، فکر خوب بار میاره. به این شکل ما شما همین سایکل اگر ما مد نظر بگیریم، یقین کنین که ما هم اقتصاد خود خوب نگاه کردیم، هم محیط خود خوب نگاه کردیم، حتی هم با فرهنگ خود هم کمک کردیم. کوچپنایی و رفتن از یک جا به جای دیگه این از نهایت مجبوریت میشه. اگر بسیار، اگر 5% مردم در دنیا به خاطر جستجوی زندگی خوب چیز بکنن، یعنی بیخی لکس و اصلی، و در غیر از اون که وقتی که در منطقه خود باشی، امکاناتت خوب باشه، خود کفا باشی، تو یک چی داری، یک شخصیت داری، یک مورال داری. یعنی با می شکل تمام نسل بعدی که از شما پیدا میشه با یک مورال عالی زندگی میکنی که ما بریم با مزدوری با کشور همسایه و با کجا بیاین انمی خاک خود از خاک کل چیز همون تو پیش میره و ما شما او را باید تعقیب کنیم، او را باید نگهداری بکنیم.
بله استاد، بله استاد، تشکر. بازم باید تان فرصت میرسه یک شنوندی ما وصل شد، خدا کنه که این دفعه مشکل تکنیکی رفع شده. آقای امرالله محمدی بفرمایید، خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب، سلام خدمت شما و میهمانان عزیز و شنوندهایی که برنامه را شنونده هستن. امیدوارم کلتان خوب باشین. صحبت های همه دوستا و ایزا را شنیدم، واقعا بسیار مفید صحبت داشتن. من میخوام در رابطه با تغییرات اقلیمی فقط روی رای حل ها صحبت بکنم. واقعا تغییرات اقلیمی یک چالش بزرگ صدرای زندگی مردم دنیا خصوصا افغانستان هست. ما میتونیم با چندین راه با این مسئله مقابله و مجادله بکنیم. مسئله اول، تطبیق پروژه احداث چکدم، ترنج و بندهای خاکی در تپای خاکی در نقاط مختلف افغانستان، استفاده درست و نظر به ضرورت از آب و اسراف نکردن در آب، و در ضمنش در فصل زمستانی که پیش رو داریم کاری را که ما و مردم میتونن این است که ذخیره آب باران و برف در فصل‌های مختلف خصوصا در زمستان در جاهای مناسب مانند روی اویلی و یا هر جای مناسبی که دارن، و در ضمنش در بخش زراعت زارین و دیاقین در استفاده از آب باید احتیاط کامل را به خرج بتن، و در ضمنش حکومت خصوصا وزارت زراعت و مؤسسات نباتاتی که به آب کم نیاز دارن تکثیر و ترویج بکنن. به طور نمونه و مثال میتونیم ما از زعفران و هنگ نام ببریم، و نباتاتی که در مقابل کمابی و خشکی مقاومتش بیشتر هست ترویج شود. احداث جنگلات و جلوگیری از قطع بیروی جنگلات و تخریب ساحات سبز هست، جلوگیری از افر چاهای عمیق و غیر عمیق و استفاده از سولار پمپ ها به شکل بیروی، و تغییر سیستم آبیاری از کردی به پاشان و قطره‌ای یک راه حل بسیار بنیادی هست. اصلاح خاک است و استفاده از کودهای عضوی و حیوانی مانند کمپوست و کود سبز هست. و یک مشکل جدی که متأسفانه در افغانستان در نقاط مختلفی که ما رفتیم و سفرهای داشتیم دیدیم، تبدیل زمین‌های زراعتی و ساحات سبز به ساحات مسکونی هست که یک چالش بسیار کلان هست، و ما اگر این رویه ادامه داشته باشه بعد از 20 سال شاید زمین زراعتی ما خیلی ناچیز و کم باشه. این کارا رو ما اگر بکنیم و بتانیم، مطمئن هستم که در قبال مار کردن نسبی تغییرات اقلیمی، خشکسالی و حفظ محیط زیست تاثیرات مثبت خواهد داشت.
بسیار جد تشکر آقای محمدی. اگر میخواین دیگه هم سوال بکنین بفرمایید، اگر نیم من با آقای همایون میخواییم میکروفون بسپارم، اونا شما رو هم شنیدین، نام خدا شما هم در این صاحب خیالم که تجربه کافی دارین. آقای همایون شنیدین آقای محمدی رو، چیز علاوه میکنین، چیز گفتنی دارین بفرمایید آقای همایون.
دقیقا، درود و احترام دارم خدمت دوست ما آقای محمدی. خب اون مسائلی بود که زیر مجموعه صحبتایی که ما به شکل کلی گفتیم عمو بود، چون ما در محدوده کشاورزی گپ می‌زدیم، خواستیم که در این محدوده بیایه، اما پیشنهاداتی که داشتن دقیقا بیشتر زارعین هم این گپ می دانن. ما یکی از چالش های عمده ای که ما داریم، ما در 34 ولایت به سطح ریاست زراعت داریم با یک تشکیل بسیار متراکم و کلان. اینمی ها خب بواسطه هست، یک تعداد که 12 هم خاند میگوانه متخصص زراعت هست، خیش قوم خود در ولایت روان میکنن. در غیر از اون 24 نفر در یک خب نظر به جمعیت هر ولایت، یعنی 24-30 نفر هم میباشن، از 15 نفر شروع میشه. در اون ریاست ها میتونن که دیدگاه های زارین در بخش های مختلف فرمت جور بکنن، این فرمت برای دهاقین بتن یا به نمایندگی از دهاقین چند نفر نماینده هایشان بگرن، تمام دیتا ها را از پیش از اونا بگرن، تجاربی که دارن اونا از اون گونه هایی که اونا استفاده میکنن که باروریش زیادتر بوده و تجربه از اونا، چون بعضی وقتا تغییرات اقلیمی میتونه که مثبت هم باشه در کنار از اینکه منفی میباشه، و بعضی از کشورها میتونه بعضی وقتا مثبت باشه. مثلا در بالای نیمکره شمالی، مثلا به گونه نمونه روسیه، کانادا، ژاپن، این کشورها را بارورتر ساخته، حتی چند مرتبه از زراعتشان هم میتونن کشت بکنن که این باز در پایین نیمکره و در سایر جهان، گرچه که این تحقیقات اگذر زیر سوال هم هست، اما در مجموع بعض کشورها از تاثیر تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت نفع میبرن، اما در دراز مدت سرنوشت ما مشترک است. یک بحثی که پیش شما بسیار مهم است آقای ظریف، یعنی بحث امنیت غذایی و مسئولیت غذایی چطور شکل میگیره، این بسیار مهم است که ما چطور میدونیم امنیت غذایی. امنیت غذایی تا مسئولیت غذایی دو تا واژه متفاوت است. امنیت غذایی اویی است که در یک جغرافیا وقتی که گشنگی آمد نان نتونستن پیدا کنند، امنیت غذاییشان زیر تهدید رفته، امنیت زندگیشان. اما مسئولیت از این نبود آلودگی های فیزیکی، بیولوژی، شیمیایی یا کیمیایی میتونه که این آلوده باشه. و این یک بحث جهانی است که امروز در سر از این مسئله بسیار کوشش کردن که ایره در سطح جدول خود بیارن و حتی از دوره تولید که صورت میگیره تا عرضه، تا زمانی که در خانه در گدام های مردم میره، تا این وقت هم باید این متوجه باشن که این آلودگی میکروبی پیدا نکنه، فیزیکی یا هم شیمیایی، از آلاینده هایی که مثلا بیشتر کشاورزای ما عادت دارن به خاطر بیشتر بارور شدن زراعتشان اینا رجوع میکنن و حلبکش ها و حشره‌کش ها و اینا به شکل زیاد یا کود کیمیایی بیشتر استفاده میکنن. گرچه کود کیمیایی بیشتر در شرایطی که آب کمتر باشه میتونه آسیب بزنه، حتی خاک پیر بسازه میتونه باشه. ما باید استفاده مثلا نمو بسر که استفاده میکنیم یا نهالی که میشانیم، نهال میوه داره، باید سالم باشه. اگر سالم نباشه این میتونه انتقال بکنه در زنجیره غذایی، مردم را دچار تهدید بکنه. آبیاری را ما درست باید آبیاری بکنیم. آبهایی که آلودگی دارن، مثلا آلودگی صنعتی است، از فاضلاب صنعتی میآید، یا آلودگی میکروبی داره، این در زراعت بسیار خطرناک است، میتونه این در زنجیره غذایی بیاید و حتی تا سرطانی شدن هم متصور هست که انسان ها را مصاب بسازد و ده ها امراض مختلفی دیگره. ما باید استفاده کم از سموم و مواد کیمیایی کنیم، چون مواد کیمیایی، کود کیمیایی که من خدمت شما میگم در افغانستان کود کیمیایی بیشتر نایتروجنی است و این میتونه تاثیر منفی خود از سر دقیق شدن لایه اوزون و همچنان داشتن اندو داره، نایتروجن داره، که میتونه تاثیر منفی داشته باشه. حتی در سایر جهان روزی که میرن ماشینالات رو میبرن در کشاورزی شسته میشن به خاطر از اینکه از بیداشتی خود ماشینالات بسیار تاثیر می در آلوده شدن چی دیگر تعیین استاندارد را در نظر میگیرن.
همینجا آقای اومایی یک لحظه اگر اجازه بدین که ما به خانم زهره حسین زاده که خودشان تحصیلات عالی در زراعت و باغداری دارن اونا هم وصل شدن. خانم زهره حسین زاده خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم خدمت شما آقای نظر و همچنان شنوندگان عزیز، سلامت باشین. بسیار خوشحال هستم که باز هم همراه شما هم کلام شدیم. سلامت
باشین. بله خب تعداد زیاد از شنوندهای ما تلفوناشان می آید در استودیو وصل نمیشه، قطع میشه، از او خاطر گفتیم باشین ما بریم نزد کسای مثل شما که بسیار به برنامه علاقه داشتین، در برنامه گذشته ما هم اشتراک داشتین. از او خاطر شما چی فکر میکنین منایس کسی که در داخل افغانستان تشریف دارین به تاثیرات اقلیمی به زراعت در افغانستان، چالش ها و راه های حل زوری از این موضوعات؟ استادای ما پوهان صاحب ذاکر الله صافی و محترم آقای محمد کاظم همایون هستن، اگر از او سوال دارین یا خودتان چیز گفتنی دارین. تقریبا یک 6 دقیقه دیگه داریم، بفرمایید چی گفتنی دارین خانم زهرا حسین زاده.
میشنویم، اول از استادای بزرگوار میشنویم، باز ما هم گفتنی خود در لاگلای همیش از سقیه که مانده یک دو دقیقه گفتنی خود باز ما خدمت شما.
تشکر. خب استاد صافی، بخیالم که در یک برنامه و دو برنامه و یک پای موضوعات حل فصل نمیشه، دولت یک استراتژی خاص باید داشته باشه که گفته ترینینگ کنن، یعنی بر دهاقین درس بتن، بگوین که ای کارا و کارا را بکنین و ای کارا را نکنین، یعنی راه ها و حل و ایگه دپا رو باید درس بتن یا نشان بتن عملی، چی فکر میکنین؟ یعنی چطور شود که دهقین ما، باغداران ما از موضوع و از وضعیت خطرناک محیط زیستی و گپا آگاهی کامل پیدا بکنن؟ استاد بسیار کوتاه کوتاه اگر بوین که وقت بانه بزرگ جانم بفرمایین. استاد صافی،
فعلا ما فکر میکنیم این مشکل تا حدی آسان بخاطر نیست که ما دسترسی به میدیا داریم، تلفن داریم، بسیار رابطه خوب میکنیم با وزارت زراعت. هم ما فکر میکنیم که اونمو استرکچر ساختاری داره که ما ریاست ترویج داریم، ریاست ها یک به دیگه مثل یک زنجیر با هم وصل هستند، هر چیزی که از ریاست ها بیرون میاد و ترویج آجرند با دیابتین میرسند. اینا همه که توجه بکنند که به ریاست های ولایت های خود اونا در تماس باشند. شما شنیدین نه که برای بعضی موضوعات صحی برای چند نفر یک دکتر است، ولی برای زراعت ما میگیم که برای دو نفر باید یک ماموری ترویج باشند. اینا در تماس باشن و کوشش کنن نوآوری ها را تعقیب کنن که مثلا چی باید بذر شوه یا چی باورزیده شوه، مارکت را تعقیب بکنن که تا از خسارات خود را چی کنن نجات بدن.
آقای هماین شما چیزی گفتنی دارین؟ علاوه میکنین بسیار کوتاه که خانم زهرا هم برش فرصت بانه که اونا چی میگن در مورد. آقای هماین،
ما باید از چند جبهه بالای از این مشکل، چون این یک چالش بسیار کلان است و 70% مردم که مستقیم شاغل هستند در بخش زراعت مالداری، یعنی 28 میلیون جمعیت انسان وابسته است مستقیم و غیر مستقیم به این مثلا. با اون خاطر بسیار کوشش شود حالی که فعلا حکومت ملاها است، باید از روزنه های دینی به این مثلا بیشتر پرداخته شود. رسانه ها هم برنامه هایی را بگیرند که مطابق هم زبان از اونا با زبان ساده صحبت شود و ورکشاپ های مختلف بر رئیس های زراعت ولایات گرفته شود و مرکز اونا را همه ساله 5 دفعه 4 دفعه چالشی که پیشونیشان میاد بین اونا هم دختای خود در مرکز بگوین. مرکز تحقیقات زیاد در وزارت زراعت وجود داره، اونا بالا از این کار کنن پس دوباره راهکارا رو در خور تطبیق بدن. متاسفانه که ادارات افغانستان با یک دیگه خود در ساختار افغانستان ما که میبینیم با هم بافت نداره، آشتی نیستن. قانون زراعت با قانون محیط زیست تناقض داره، از وزارت صحت داره تناقض، یعنی دوبلوکات و مداخله بین ادارات باعث مشکلات شده.
تشکر. خب خانم زهرا حسین زاده، دیگه وقت بسیار کم ماند، بفرمایید چی گفتنی دارین؟ از شما بشنویم راه حل چاره چی است؟
سلامت باشین. چندی پیش ما یک سروی داشتیم راجع به می تغییرات اقلیم در مثلا افغانستان و جهان، و ما سروی ما قسم بود که ما با خانم ها مثلا فوکس گروپ ها داشتیم، از ولایت های مختلف خانم ها را یک جای جمع میکنیم و امراشان صحبت میداشتیم که چه چیزی باعث شده که شما مثلا از ولایت های مختلف در کابل بیاین، و اکثریت اینا به خاطر این تغییرات اقلیم بود که باعث خشکسالی شده بودن، که مثلا قدران اونا باقا داشته بودن، آبایشان خوش شده بود، باقایشان از بین رفته بودن، اونا مجبور شدن دیگه مثلا گندم کش نمیتونستن، بادام کش نمیتونستن، هیچ چیز حاصل نمیداد، حتی آب آشامیدنی پیدا نمیتونستن و مجبور شده بودن که مو محل زندگیشان را ترک بکنن. و بعضی از خانم ها بودن که اینا بر اثر مثلا سیلاب زندگیشان همو خانه و جای جداشان خراب شده بودن و اینا مجبور شده بودن که بیاین در کابل، به خاطری که مثلا در قریجات اینا امکانات زندگی مثلا کمتر است، کاروبار نیست، کلا زندگی مردم با مو چیشان میچرخه، مثلا دامداریشان یا با مو باغداری و زمینداریشان. اما در کابل که است میتونن مثلا کار پیدا بکنن، روزانه کار بکنن، حداقل نانشای خود پیدا بکنن. به می خاطر تغییرات اقلیمی که است یک موضوع بسیار خیلی مهم شده برای فیلان، البته شاید از وقت مهم مفیران بسیار زیاد یک موضوع داغ است. و قسمی که استاد عزیز گفت رای هر جنمی است که برای کل مثلا مردمی که در افغانستان هست، در قریجات و قصبات و شهر است، اگر هر جایی که هستند در نقطه نقطه برای همهشان آگاهی داده شود.
بله، تشکر زهرا جان. زهرا جان در شوروی هم تر آگاهی داده بودن راجع به ترکتورا، بعد از او در آخرش پرسان کرده اون در امتحان که کدام سوال دارین، یعنی گفتن والا ما تراکتور خب کل چیزا رو یاد گرفتیم، مگم اما که مانده نمیفهمیم که امی اسب در کجا تراکتور بسته بکنیم. او تو نشه که بسیار زیاد تشکر، وقت نمانده تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان. جانا تو قلب مایی،
دنیا تو رو.